فرمانیه زندگی میکردیم. دست بر قضا فرمانیه زندگی میکردیم، یعنی از آن پول ندارهایی بودیم که فرمانیه زندگی میکردیم. خیلی از همکلاسی هایم پاترول داشتند. آن روزها پاترول داشتن برتری ذاتی داشت. پاترول سواره یعنی نگاه از بالا به پایینی که میشد به آدم های دنیا داشت. همکلاسی هایم بعد از تعطیلی مدرسه توی پاترول های سبز و کرم رنگشان کنار مامان خوشبوی خوشگلشان می نشستند و دستمال کاغذی سفیدشان را مثل پرچم پیروزی توی هوا تکان می دادند و خداحافظی می کردند. من هم دست تکان می دادم و قدم زنان را هم را توی یکی از تنگستان های فرمانی پیش می گرفتم و به خانه می رسیدم. ما پیکان داشتیم. پیکانمان مال خودمان نبود. آقا جون بهش می گفت فکستنی آریه ای. صاحب پیکانمان اداره ی آقا جون بود. برای همین بود که ماشین ما برخلاف ماشین همکلاسی هایم اسم نداشت. آدم روی مال مردم نمیتوانست اسم بگذارد. همان روزها که آقا جون پیکان را از اداره میآورد با مفهوم بیت المال آشنا شدم. بیت المال یعنی من حق نداشتم با خودکار بیک روی صندلی های کرم رنگ پیکان حتی یک نقطه نقاشی کنم. بیت المال یعنی حق ندارم روی ماشین اسم بگذارم یا با کفش گلی روی صندلی ها چهار زانو بنشینم. هر وقت از آقا جون اسم ماشینمان را میپرسیدم یک کلمه میگفت: پیکان. من از بیت المال بدم میامد. از آقای مهدوی همکار آقا جون هم همینطور، چون باعث میشد نوبت پیکان سواری ما یک هفته در میان شود. یک هفته جلوی تلویزیون میشستیم و شبکه دو نگاه میکردیم و یک هفته میتوانستیم درکه و دربند برویم و موقع برگشتن آقا جون برای ما از دور میدان تجریش ساندویچ آرشاک خانلری و بستنی صادقی بخرد. بیت المال همه خوشی های دنیا را نوبتی می کرد. باید انتظار می کشیدم و صبر می کردم. یک هفته در میان نوبت پیکان سواری ما بود. اما از آنجا که همیشه از بد بدتری هم هست، یک نوبت آزاردهندی دیگر هم در کار بود. نوبت نشستن من کنار پنجره. ما چهار تا بچه قد و نیم قد بودیم و نوبت کنار پنجره نشستن من را هم تقسیم کرده بودیم. از این بدتر سراغ دارید؟ در ماه یک بار پنجره سهم من می شد. فقط یک بار، آن هم وقتی خیلی از همکلاسی هایم تک فرزند بودند و تمام پنجره های دنیا مال آنها بود. من بچه بودم، اما این را خوب می دانستم سهم آدم هایی که پول ندارند از دنیا هم نوبتی است. یک پنجره ساده، یک پنجره ساده و فرمانده یک دستگیره استیل بودن تمام چیزی بود که توی گردش های نوبتی من از دنیا می خواستم. سیزده بدر سال پیکان، وقتی ما چهار خواهر و برادر عقب نشسته بودیم و توی سربالایی درکه با بیقراری وسط ترافیک گیر افتاده بودیم و بوی لنت از شیشه های پایین چهار طرف محاصره من کرده بود، یک ها از کاپوت پیکان دود بلند شد. آقا جون فوری دستی را کشید و آمد پیاده شود که دید دستی از پس سربالایی بر نمی آید و ماشین تحمل وزن ما را ندارد و با وجود دستی کشیده شده عقب می رود. مامان پیاده شد. آقا جون یک لنگ پا در حالی که یک پایش روی ترمز بود و یک پایش روی زمین جایش را به مامان داد و مامان به سختی پدال را فشار داد و توانست روی صندلی بنشیند. آقا جون با نظارت یکی دو نفر دیگر کاپوت را بالا داد و فهمید اوضاع وخیم است. ماشین را خاموش نکردیم و چهار نفری پیاده شدیم و از پاترول ها، هیوندای اکسل ها، میتسوبیشی لنسر ها، اپل اومگا ها و رنو های نقلی خوش رنگ پرسیدیم توی ماشینشان آب دارند. پیکانمان خراب شده بود و فکر می‌کردیم با این خرابی به بار آمده حتماً بیت المال پوستمان را می‌کند و به حسابمان می‌رسد. فکر می‌کردم لابد تقصیر ما چهار نفر است که چون زیاد بودیم به پیکان فشار آوردیم، یا شاید تقصیر سربالایی درکه بود، یا باز هم تقصیر ما بود که بیش از حد خوش می‌گذراندیم و با پیکان آریه‌ای این طرف و آن طرف می‌رفتیم. برای آقا جون آب آوردیم و به هزار زحمت توانستیم راه پیکان را از توی ترافیک باز کنیم و یک گوشه پارک کنیم. آقا جون زیر لاستیک های عقب را آجر گذاشت و فرمان را تا ته پیچاند و ماشین را توی دنده خاموش کرد. مثل لشکر شکست خورده توی سرپایینی در حالی که دست هم را گرفته بودیم راه افتادیم و به خانه برگشتیم. بعد از تعطیلات آقا جون ماشین خراب را تحویل اداره داد. در روزهای بعد همه فهمیدیم زحمت تعمیر پیکان و هزینه هایش به گردن آقا جون افتاده. آقا جون هرس میخورد و میگفت آخرش درست کردن این فکستانی آریایی افتاد گردن من. آقای مهدوی که وضعش از ما بهتر بود خندیده بود و گفته بود قصر در رفتن. ما به جای ناامید شدن اما منتظر دفعه بعد بودیم. دفعه بعدی که نوبت من بود که کنار پنجره بنشینم، اما بیت المال این حرفا حالیش نبود. هزینه هایش را می انداخت گردن ما و خودش را از ما پنهان می کرد. یکی دو ماهی صبر کردم و یکی دو بار بحث پیکان را پیش کشیدم. آقا جون روی خوش نشان نمی داد و بحث را عوض می کرد. کم کم از تمام پیکان های دنیا متنفر شدم که نتوانسته بودند سلامتیشان را تا تمام شدن نوبت من که کوچکترین بچه خانواده بودم حفظ کنند. خواهرها و برادرم نوبت کنار پنجره را کم کم یادشان رفت، اما من هر چند وقت یک بار نوبتم را یادآوری می کردم که بدانند دفعه بعدی اگر در کار باشد رئیس پنجره کیست. اما خیلی نگذشت که آقا جون اداره اش را عوض کرد و دیگر هیچ اداره ای در هیچ کجای زندگی من پیدا نشد که برای روزهای تعطیل ماشینش را به ما امانت بدهد. سنت نوبتی بودن جای کنار پنجره فراموش ما شد و دفعه بعد که آقا جون با ماشین، آن هم نه بیت المال، ماشین خودش به خانه آمد، دیگر وقت پیش کشیدن نوبت من نبود. زمان گذشته بود و بزرگ شده بودیم. یکی از خواهرهایم ازدواج کرده بود و برادرم سربازی بود. جای کنار پنجره را مال خودم می دانستم. هرچند اگر خواهر و برادرم هم بودند، ما چهار نفر باز هم انقدری ظریف نبودیم که بتوانیم در صندلی‌های عقب کنار هم جا شویم.